پرچم سرنگ ایران، میهن شور و حماس سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان در خدمت شما هستیم. در آغاز پنجمین روز از دهه مبارک فجر رو تبریک میگم خدمت شما. ایام مبارک دهه فجر بر همه شما شنوندگان عزیز فرخنده و مبارک باد. آنچه در روی خط بازار امروز سه‌شنبه 16 بهمن خواهید شنید، تحلیلی خواهیم داشت در خصوص این موضوعات، کمک 4000 میلیاردی دولت به قطعه سازان خودرو، سپرده های بانکی و وضعیت آن، بانک های ایرانی به جای صرافی های عراقی و مصوبات کمیسیون تلفیق درباره شرکت های دولتی. در کنار این تحلیل ها مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. از خبرهای مجلس مطلع خواهیم شد و در نهایت آخرین قیمتهای سکه طلا و ارز را هم بررسی خواهیم کرد. شما هم با ما مشارکت داشته باشید در بخش پیامکی برنامه با نام از حرف تا عمل. شما در ضمن میتونید هر گونه پیشنهاد و انتقادی در خصوص برنامه دارید مطرح بفرمایید، همطور موضوعهای مورد علاقتون که دوست دارید در برنامه روی خط بازار با اونها بپردازید. خب اجازه بدید که راه ارتباطی رو یک بار دیگه خدمت شما عرض کنم. سامانه پیامکی 30,36,37 در اختیار شما هست و منتظر هستیم که پیامک های خوب شما رو دریافت کنیم. اولین موضوعی که در برنامه بهش میپردازیم سپرده های بانکی و وضعیت اون هست. خدمت شما عرض کنم که بی‌اعتمادی به نظام بانکی پروژه جدیدی هست که در حال حاضر دشمنان دارن دنبال میکنن. در این راستا معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته که تهدید بانک ها و کلید زدن پروسه بی اعتماد کردن مردم به نظام بانکی بخشی از اهدافی هست که در قالب جنگ اقتصادی پیگیری میشه، چرا که در این دوره اقتصاد در تیر رس دشمنان قرار گرفته. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم هدف دشمنان رو از ایجاد شایعاتی مبنی بر ورشکستگی بانکی تنها برهم زدن جو روانی جامعه دونسته. در این خصوص و بیشتر گفتگو میکنم با آقای دکتر کامران ندری، کارشناس ارشد بانکی کشور. آقای دکتر ندری سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، وضعیت بانک ها رو الان چطور ارزیابی میکنید؟
وضعیت بانک ها در حال حاضر از جهت خدماتی که دارن به مردم ارائه میکنن همون وضعیتی که ما در گذشته داشتیم، تغییر خاصی درش اتفاق نیفتاده و بانک ها دارن روزانه سرویس ها و خدماتی رو که لازمه رو به مردم ارائه میدن. مشکلی در زمینه ارائه خدمات و در واقع سرویس های بانکی به مردم وجود نداره. گلایه ها و اعتراض هایی هست از ناحیه مردم نسبت به این خدمات، ولی اینا چیز جدیدی نیست. مسائل و مشکلاتی درون بانک های ما وجود داره، ولی این به معنای این که ما در بانک هامون با مشکلی به تحت عنوان ورشکستگی یا عدم توانایی بانک ها به ایفای تعهداتشون نسبت به سپرده‌گذاران مواجه نیستیم به هیچ وجه.
پس آی دکتر، دلایل منتشر شدن چنین شایعاتی چی هست؟
ممکنه بخشی از اون جنگ تبلیغاتی باشه که به هر حال وجود داره، انکار پذیر نیست. کسانی هستن که میخوان با انتشار شایعات نادرست در رابطه با بانک ها به اقتصاد ضربه بزنن، اینها هست، غیر قابل انکاره. برای همین توصیه میشه اخباری که در رابطه با نظام بانکی رو مردم اگر علاقه مندن دنبال بکنن از مراجع رسمی دنبال بکنن. شایعات در این زمینه ممکنه بسیار اثرات مخرب داشته باشه، نباید به این شایعات و به این در واقع اخبار نادرست توجه کرد. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، من نمیخوام در واقع مشکلاتی که نظام بانکی باش مواجه هست و انکار بکنم. در نظام بانکی ما مسائل و مشکلاتی وجود داره، اما همونطور که عرض شد خدمتتون، این به هیچ وجه به این معنا نیست که بانک ها قادر نیستن از عهده تعهداتشون نسبت به سپرده‌گذاران بر بیان. بانک ها کماف سابق و همون شکل و روالی که در گذشته مردم شاهد بودن دارن سرویس ها و خدماتشون رو ارائه می کنن. در رابطه با کیفیت این خدمات به هر حال حرف و حدیث هست، اما این به این معنا نیستش که بانک ها ناتوان از ایفای تعهداتشون هستن.
آقای دکتر ندری، چه مشکلاتی در نظام بانکی وجود داره و چطور باید برای حل این مشکلات برنامه ریزی کرد؟
ببینید، در زمینه نقل و انتقال منابع در داخل کشور، جابجایی منابع مالی، تسویه در واقع معاملات، بانک‌ها دارن خدمات بسیار خوبی رو به مردم ارائه میکنن و ما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این زمینه داشتیم. کسانی که حالا سنشون اجازه میده که دو دهه گذشته رو نگاه بکنن، میبینن که مثلا 20 سال 25 سال پیش خریدهایی که در واقع انجام میدادن برای پرداختا با چه مشکلاتی مواجه بودن. بعد پول نقد زیادی رو هم برای خودشون میبردن برای خریدهایی که انجام میدادن. الان این نظام پرداخت الکترونیکی در این یکی دو دهه به شدت گسترش پیدا کرده و میشه گفت زندگی ما رو به نوعی تغییر داده و ما الان داریم بخش عمده تسویه مبادلاتمون و پرداختامون رو از طریق در واقع شبکه بانکی به راحتی و سهولت و با ایمنی خیلی زیاد داریم انجام میدیم. این بنابراین یکی از مخاطب
که
وضعیت خوبی است که الان در نظام بانکی ما وجود داره. اما در زمینه ارائه تسهیلات بانکی، تأمین مالی، به هر حال مشکلاتی در نظام بانکی ما وجود داره. مردم اگر کسری منابعی تو زندگیشون داشته باشن، خونهی بخوان بخرن، اتومبیلی بخوان بخرن، بیزینس و کاری رو بخوان رو اندازی بکنن، به هر حال منابعی که در اختیار دارن کفایت نمی کنه و انتظار دارن که نظام بانکی اون کسری منابعشون رو بتونه در واقع تأمین بکنه، یعنی بتونن از نظام بانکی تسهیلات و اعتبار لازم رو دریافت بکنن. تو این زمینه نواقصی وجود داره، یعنی بانک ها مخصوصا به خانوارها و بنگاه های کوچیک و متوسط قادر نیستن اون تسهیلات لازم رو به این شکلی که در کشورهای پیشرفته تر و توسعه یافته تر ما میبینیم ارائه بکنن. از یه طرفی هم در درون بانک ها برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها، برای مدیریت درآمد هزینه ها، برای مدیریت نقدینگی در درون بانک ها هم با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم. این مشکلات به این معنا نیستش که در واقع، باز تکرار میکنم، اصلا به هیچ وجه به این معنا نیستش که بانک‌ها قادر به ایفای تعهداتشون مردم نیستن. نه، ما به دنبال این هستیم که با کم کردن این مسائل و مشکلات بانک‌ها بتونن در واقع اون وظایفی رو که براشون در اقتصاد متصور هست با کیفیت بالایی انجام بدن. در واقع وقتی صحبت از مشکلات نظام بانکی میشه، هدف اینه که میخوان سیستم بانکی رو ارتقا بدن تو زمینه‌هایی که نظام بانکی ما نمیتونه با کیفیت بالا خدمت رسانی بکنه. میخوان موانع و مشکلات فراروی این مسائل رو حل بکنن تا مردم بتوانن همونطور که در زمینه پرداخت و نظام پرداخت و خدمات خوبی رو الان دارن از بانک ها دریافت میکنن، در زمینه دریافت تسهیلات و وام و اعتبار هم بتوانن خدمات قابل ملاحظه و قابل قبولی رو از بانک های ما دریافت بکنن. در این حال همونطور که خدمت گفتم، خدمتتون عرض کردم، یه مشکلات داخلی هم در زمین
خب این مشکلات در بازه زمانی کوتاه قابل برطرف شدن هست؟
سخته، ما دشواری هایی داریم. ببینید، بالاخره بانکداری یک صنعت کاملا حرفه‌ای و تخصصیه و به خاطر تحریم هایی که ما داشتیم، نظام بانکداری ما نتونسته با هم پا و همگام با اون دانش در واقع روز بانکداری تو زمینه به خصوص تامین مالی، تاکید میکنم، نه در زمینه پرداخت ها، در زمینه تامین مالی نتونسته همگام با اونها حرکت رو کنه. شما الان کشورهای توسعه یافته رو نگاه بکنید، کسی که شغلی داره، کاری داره، برای خرید در واقع فرض کنید خونه، برای خرید اسباب اساسیه خونه، برای خرید اتومبیل با مشکل مواجه نیست، گرچه نمیتونه در آن واحد پول همه اینا رو پرداخت بکنه، ولی نظام بانکی میاد بهش کمک میکنه. نظام بانکی در واقع با اعطای اعتبار، با نرخ در واقع بهره مناسب، چالش های در واقع تامین منابع رو در نظام های پیشرفته خوبی میتونه در واقع رفع بکنه. این تو این زمینه نظام بانکداری ما در واقع با مسائل مشکلاتی مواجهه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، یک سری مسائل مشکلات داخلی دیگه هم در بانک ها داریم که مدیریت بانک ها مربوط میشه. این به طور مستقیم اصلا ربطی به در واقع اون خدمات و سرویس هایی که مردم دارن از بانک ها دریافت میکنن نداره.
آقای دکتر ندری، حالا برگردیم به موضوع شایعاتی که وجود داره و میخواییم ببینیم مردم آیا خودشون میتونن به ارزیابی از عملکرد بانک ها برسن. چه نشانه هایی برای ورشکستگی بانک ها وجود داره؟
ببینید، ما در دنیای امروز اصلا میخوام اینطوری خدمتتون عرض بکنم که چیزی تحت عنوان ورشکستگی بانک ها نداریم. ما اگرم مسائلی در رابطه با مؤسسات غیر مجاز در یکی دو سال گذشته داشتیم، این تحت عنوان ورشکستگی نبوده. بالاخره این مؤسسات غیر مجاز اگر نمیتوانستن به شکل صحیح و در واقع قابل قبولی وظایف خودشون رو انجام بدن، تصمیم گرفته شد که این مؤسسات غیر مجاز هم در سایر مؤسسات ادغام بشن، ورشکسته نشدن. در دنیا هم الان در واقع روند این نیستش که وقتی یک مؤسسه مالی با مشکل مواجه میشه بلافاصله بیان اعلام بکنن که اون مؤسسه ورشکسته است. نه، مثلا ترمی که، یعنی واژه تخصصی که اینجا مورد استفاده قرار میگیره، واژه رزولوشنه، یعنی تلاش میکنن بر حل مسائل و مشکلات در واقع اون مؤسسه مالی بدون اینکه سپرده گذارها در واقع حقوقشون ضایع بشه. یعنی در همه دنیا، نه فقط در ایران، اصل بر اینه که هیچ مؤسسه مالی ورشکسته نشه. و ما هم در این چند سال گذشته مشکلاتی که تو این زمینه داشتیم بالاخره علارغم به هر حال انتقادهایی که میشه به شیوه کار مطرح کرد، ولی این رو دقت بکنیم، ما هیچ مؤسسه مالی رو ورشکسته اعلام نکردیم و تا اونجایی که در توان در واقع مسئولین بود تلاش کردن که حقوق سپرده‌گذاران رعایت بشه. البته ممکنه ایراداتی به شیوه کار وارد باشه، میتونستن به نحو بهتری هم در واقع این کار رو انجام بدن.
خب حالا اگر از واژه ضعف استفاده بکنیم، مردم میتونن این ضعف رو در عمل کرده بانکی که مثلا در اون سپرده دارن مشاهده بکنن که خودشون به این نتیجه و به این اطمینان برسن. حالا طبق گفته شما که میگید چیزی به عنوان ورشکستگی نداریم، این ارزیابی چطور از طرف خود مردم میتونه صورت بگیره؟
من اصلاح کنم، نه اینکه چیزی به عنوان ورشکستگی نداشته باشیم. ورشکستگی آخرین در واقع اقدامیست که در رابطه با یه بانک میشه کرد و معمولا تمام تلاش مسئولین بانکی بر اینه که در واقع به اون مرحله نرسه کار، به نوعی مسائل و مشکلات بانک رو حل بکنن که مجبور به اعلام ورشکستگی نشن. ببینید، زمان مردم در واقع تنها کاری که باید بکنن اینه که به هشدارها و توصیه های بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر بانک ها رو داره دقت بکنن. اونجایی که بانک مرکزی هشدار میده به مردم که این مؤسسه در واقع مؤسسه ایست غیر مجاز از منظر بانک مرکزی، وگرنه هر مؤسسه‌ای برای فعالیت ویژه‌ای مجوز گرفته، ولی همه مؤسسات از نظر بانک مرکزی مؤسسات مجاز به انجام فعالیت مالی نیستن. در حال حاضر به نظر من هر سپرده‌گذاری، هر کسی که میخواد با یه مؤسسه مالی ارتباط برقرار بکنه، باید حتما در واقع به سایت بانک مرکزی مراجعه بکنه، اطمینان حاصل بکنه که اون مؤسسه مؤسسه‌ای است که از منظر بانک مرکزی مؤسسه است مجاز. بعد از اون بیشتر مسئولیت ها به عهده بانک مرکزی قرار میگیره، یعنی بانک مرکزی باید به گونه ای نظارت بکنه که حقوق سپرده گذاران در اون مؤسسه رعایت بشه.
درسته.
و در واقع ممکنه همطور که خدمتتون گفتم در زمینه نظارت بر بانک ها اشکالات و ایراداتی وجود داشته باشه، اما این ایجاد نگرانی جدی برای
پس
ما
میتونیم آقای دکتر بگیم بانک هایی که پشتوانشون بانک مرکزی هست قابل اعتمادن؟
بله بله،
برای سرمایه، برای سپرده گذاری
قابل اعتمادن و بانک مرکزی هم باید تلاش بکنه که در
همه حمایت های لازم را از سپرده گذاران
بله انجام بده.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از شما دکتر ندری به خاطر همراهیتون در برنامه روی خط بازار. سپرده‌های بانکی و وضعیت آن موضوع گفتگوی ما بود با آقای دکتر کامران ندری، کارشناس ارشد بانکی. ما همراهی در برنامه روی خط بازار که از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیامکی ما به شماره 3036-37 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز هست. میتونید دیدگاه هاتون رو در مورد این برنامه مطرح کنید، اگر هم موضوع مورد علاقتون هست که مایلید در برنامه روی خط بازار مطرح و پیگیری بشه حتما بفرمایید. خب همراه میشیم با آقای محمد مهاجری، خبرنگار مجلس شورای اسلامی، تا تازه ترین خبرها رو از خانه ملت بشنویم. آقای مهاجری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خانم تاجداری، روزتون بخیر باشه انشاءالله.
روز شما هم بخیر.
خب سلامت باشید. امروز در سهم نطقه پیش از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صحبت کرد. آقای لاجانی گفتش که مردم ایران در 22 بهمن 50 بزرگ و تاریخی مبارزه با دیکتاتوری رو به نتیجه رسوندن و با راهنمایی امام مردم سالاری و جایگزین استبداد آمریکایی کردن و پیام مهمی رو برای حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری منطقه داشتن. همینطور اشاره ای هم کرد آقای لاریجانی به بحث انتخابات در کشور که اون رو سرمایه مردم سالاری دینی در این چند سال اخیر در کشور دونست و گفتش که در این 40 همیج مسئولان ارشد که همه با رأی مستقیم و غیر مستقیم ملت انتخاب شدند. اشاره کرد به این که بهبود انتخابات یکی از مسائل و اقدامات مهم و اساسی در کشور هستش که در این زمینه سعی میکنیم در مسیر بهبود قرار بگیریم. آقای لاریجانی اضافه کرد برای تحقق مردم سالاری دینی ایجاد فضای بردباری سیاسی بسیار ضروری هست و اشاره هم کرد به در واقع اقدامات اساسی مسئولین جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر به سازندگی کشور اشاره کرد، تحقق دولت الکترونیک و کوچک‌سازی دولت از این طریق و جلوگیری از فساد که خب برنامه‌های اساسی مسئولین جمهوری اسلامی ایران عنوان شده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی. و آقای لاریجانی گفت لازمه مقابله با تحریم‌ها در شرایط امروزین وحدت هرچه بیشتر طیف‌های مختلف سیاسی در داخل کشور هست. بعد از نطقه رئیس مجلس شورای اسلامی در واقع ادامه بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه، یه چند ماده ای مونده بود که اونها رو نمایندگان بررسی کردن و مواد باقی مانده رو در واقع تصویب کردن. منهای دو ماده که به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر رفت برای تصویب شد. بیشتر مواد آخر مربوط به وظایف دستگاه های دولتی و خصوصی در شرایط بروز حوادث غیر مترقبه بود که در حال به سرانجام خودش نزدیک شده. فقط منهای اون دو تا ماده که خب باید بعد از بررسی در کمیسیون دوباره سهم یاد و تصویب بشه، بقیه ها به تصویب رسیدن. خدمت شما عرض کنم که یکی دیگه از نکاتی که امروز بهش اشاره شد و در موردش صحبت شد بحث اصلاح در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که خب منتقدان زیادی هم در داخل مجلس داره این تحت در کمیسیون شوراها بررسی شده. یکی از موادی که امروز تصویب شده از جزئیات طرح این بود که به هر علتی اگه نماینده یک یا چند حوزه انتخابی فوت بکنه یا تایید اعتبارنامه‌اش صورت نگیره و به مجلس راه پیدا نکنه، باید انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات پیش روی کشور در موردش برگزار بشه. و همینطور تبصری هم داشت در همین خصوص که گفته شد در صورت این که تعداد کلی نمایندگان در مجلس از 4/5 کمتر بود، وزارت کشور موظف است در صورتی که بیش از یک سال از عمر هر دوره مجلس بوده باشه ظرف 5 در واقع انتخابات میان دوره‌ای رو برگزار بکنه تا این حد نصاب شکل بگیره. یه اولویت دستور هم تصویب شد امروز، اولویت بررسی طرح استفسادی ماده 88 قانون در واقع در مورد ایثارگران تصویب شد که مربوط میشد به رزمندگان با 6 حضور داوطلبانه در جبهه ها که در واقع مربوط به حقوق و مزایاش میشد. گفتن که در دولت تفسیر شده به حقوق اجتماعی، در صورتی که منظور ما این بود که با هر مدرک تحصیلی بالاتری که رزمندگان میگن حتی در صورت بازنشستگی حقوق و مزایای مادی هم افزایش پیدا کنه و بر اساس مطالبه که مجلس بود بهشون تعلق بگیره. الان هم که من با شما صحبت می‌کنم خانم تاجداری، وزیر علوم به سهم اومده و پاسخگوی دو نماینده خواهد بود. اولین سوال هم در مورد موضوع رفاه دانشجویان به خصوص در مقطع دکترا هست و همینطور زمینه ایجاد اشتغال برای اونها که وزیر علوم دارن صحبت میکنه و با ببینیم که این پرسش و پاسخ‌ها به چه صورتی رقم خواهد خورد. اما در مورد کمیسیون ها هم بگم که امروز خیلی فعال نیستن کمیسیون ها، هرچند که اعلام شده که جلسه سهم بعد از دو هم برگزار میشه، اما کمیسیون اقتصادی اعلام کرده که جلسه کمیته تنظیم بازار کالاهای اساسی رو با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی پیش رو داره و امروز برگزارش میکنه برای تهیه گزارش نهایی در این باره. در کمیسیون کشاورزی هم گزارش دیوان محاسبات درباره حسابرسی و تفریق بودجه سال 96 کل کشور در بخش‌های کشاورزی و همینطور سازمان محیط زیست و وزارت نیرو ارائه خواهد شد. کمیسیون تفریق هم همچنان در حد در واقع جمع‌بندی فعالیت‌های خودش برای تهیه گزارش لایحه بودجه سال 1398 در حال فعالیت هست که امیدوارم که به زودی ما شاهد خبرهای خوبی از جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم باشیم در مورد وضعیت.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای محمد مهاجری، خبرنگار مجلس شورای اسلامی.
من متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا.
ممنونیم از این که برای ما پیامک ارسال میکنید. 0917-87-26 گفتن سلام، بگید سال 98 مسکن باز بالا میره. چشم، حتما این رو با کارشناسان در میون میگذاریم و انشالله پاسختون رو هم ارائه میکنیم. شنونده خوبمون وفایی گفتن ممنون از برنامتون، اگه از قیمت چرخهای خیاطی صنعتی بگید و گزارشی از بازار تهیه کنید خیلی خوب میشه و اینکه آیا نظارتی هم میشه یا خیر. ممنونیم از شما. خب همچنان در خدمتتون هستیم، منتظر هستیم باز هم پیامک های شما رو دریافت بکنیم. سامانه پیامکی ما 30036-37 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز هست. بریم سراغ موضوع بعدی که با تحلیلش در خدمتتون هستیم، کمک 4000 میلیاردی دولت به قطعه سازان خودرو. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای کشور درباره نحوه پرداخت تسهیلات 4000 میلیارد تومانی دولت به خودروسازان گفته که با هماهنگی‌های انجام شده قرار این تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار قطعه سازان قرار بگیره. بنابراین دو خودروساز بزرگ کشور با نظارت انجمن قطعه سازان لیستی از قطعه سازان کشور تهیه کردند و این لیست رو دادن به بانک‌های عامل که تسهیلات دریافت بکنن. در مورد تخصیص این تسهیلات گفتگو می‌کنم با آقای مهندس امید رضایی، عضو انجمن صنایع همگن تخصصی قطعه سازی کشور. آقای مهندس رضایی سلام، بر شما خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. پرداخت تسهیلات 4000 میلیارد تومانی به خودروسازان صورت میگیره یا اینکه به قطعه سازان صورت خواهد گرفت؟ از جزئیات این بفرمایید.
اون چیزی که خدمتتون باید عرض بکنم در حال حاضر اخبارش به دست ما رسیده و لیست ها هم تهیه شده، ولی پروسه تعریف شده این است که پرداخت به قطعه سازان از طریق بانک های عامل هست. لیست رو خودروساز در اختیار بانک‌های عامل قرار میده و قطعه سازان از طریق بانک‌های عامل میتونن این معوقات خودشون رو دریافت بکنن. اون چه که مسلمه اینه که این پروسه برای قطعه سازان هم زمانبره، همین که یه مقداری هزینه خواهد داشت، به علت اینکه شما برای گرفتن این تسهیلات از طریق بانک‌ها باید تمام اسناد دارایی، بیمه و همه اینها باید تسویه شده باشه و هیچ گونه چک برگشتی و غیر و زالک نداشته باشید و و متاسفانه در حال حاضر با توجه به شرایط بد اقتصادی و نقدینگی بخش قابل توجهی از قطعه‌سازا مشکلات چک‌های برگشتی دارن که باید راهکاری برای اون تعبیه بشه که اینها بتونن به پرداختهای خودشون و دریافتیهایی که بولش داده شده برسن. اگر این اتفاق بیفته قطعه‌ساز تونسته بخشی از دریافتهای خودش رو داشته باشه، ولی تا به امروز هنوز این کلید نخورده، فرم‌ها تهیه شده.